احتمالاً مثلا به قول شما اون 100 هزار تومان 200 هزار تومان روزانه هم که در میاره مثلا میتونه بره باشه کیکی هم تهیه کنه و بخوره. این بچه الان شما دوباره میخوای بهش باز تعریف جدیدی از زندگی رو یاد بدی. خب دقیقاً تو سنت سن این نیست که بری 100 هزار تومان در بیاری، تو سنت سن اینه که باید بری درس بخونی، باید بری آرامش بچگی رو تجربه بکنی، بری بازی بکنی، بری مثلا کارهایی رو بکنی که بچهای همسنت میکنن. من میگم اینو چطور شما بهش میگی؟
دقیقاً ما اینو پله پله پیش رفت. ما تعداد شاید بگم در سال 1401 من اینو بالا به قول آقای علیپور مستند صحبت، ما 30 نفر رو با سواد کردیم حداقل، یعنی سواد نداشته چه اتبا چه ایرانی
و این چه رده های سنی بودن
از همین 11 سال تا 18 سال، یعنی ما بچه 14 ساله ایرانی داریم که توی همین تهران و اسلام شهر و شهر سنیات و سواد نداره. خب ما اولی مرحله، خب ما اینو با توجه به اینکه حالا معلم از بیرون می آوردیم، هفته ای 3 روز ما معلم داشتیم اونجا، بچه با سواد شد و وقتی رد میشد مثلا اتاق روانشناس مددکار کیف میکردیم ما و خودش هم لذت میبرد و کم کم ببین این وقتی با سواد که میشن، سواد حتما نیست که شما یه لیسانس بگیری یا فوق لیسانس، سواد برای اون بچه الان دکترا
خوندن و نوشتن،
بله خوندن و همین یه آگاهی بیشتری بهش میده و این آگاهی باعث میشه خب آقا آره شما راست میگی که من چرا این کارو بیو درم چیکار کنم. وقتی این سوال رو میپرسه
میرسه به اون مرحله که میگه خب من اگه اون کارو نکنم پس چیکار کنم؟
دقیقاً خب من چیکار کنم؟
شاید پیش خودش هم بگه منی که الان سواد دارم چرا باید مثلا سرم نمیدونم توی یه سطل آشغال باشه، بخوام برم مثلا یه چیزی رو از اونجا بردارم تا بشه 100 هزار تومان درآمد.
شما وقتی پله پله جلو میرین، ما از سواد شروع میکنیم بعد به این سوال میرسه که خب اصلا این جای من نبود اونجا،
دقیقاً
الان باید چیکار کنم؟
یعنی شخصیت جدیدم داره بهش میگه
شخصیتش بله شکل میگه خب من الان باید چیکار کنم؟ خب ما راهنماییش میکنیم، میگیم اولا چی دوست داره. خب خیلیاشون نمیدونن، ما خودمونم تا یه سنی نمیدونستیم واقعا چی دوست داریم، به خاطر هم خیلی از استعدادهای همین خود ما هم نابود میشد. به خاطر همین ما با توجه به امکاناتی که داریم، عزیزانی که به ما کمک میکنن در زمینه کاری و زمینه‌های ما بین کارهایی که فنی هستن، خیاطی، کارهایی مثل تعمیر ماشین، تعمیر لوازم خانگی، کارهایی که فنی هستن، یعنی وقتی از اینجا بچه ترخیص میشه و میره پیرو اون دنباله رو میره و درآمد خوب هم داره.
این آموزش چه جوری به بچه‌ها داده میشه؟ یعنی شما مثلا اون رو وردست یک مکانیک میگذارید بره یاد بگیره یا تو هم مجموعه خودتون؟
ببینید عرض کردم خدمتتون، ما دو دسته داریم، یه دسته که شامل اون بچه‌ای میشن که توی کارگاهی خودمون فعال هستن.
خب
که
چه کارگاهی هستن؟
خیاطی داریم، کیف‌دوزی داریم و میناکاری.
این سه تا،
این سه تا توی مرکز خودمون الان فعال هستن.
درسته.
و تعداد حداقل 20 از بچه‌ها هم کار می‌کنن.
شما دارن.
بله.
خب
یه تعدادی از بچه‌ها اصلا سنشون بیشتره، یعنی بالای 15 سال هستن و علاوه بر این که نیاز دارن کار یاد بگیرن، نیاز به درآمد هم دارن. چرا نیاز دارن؟ چون وقتی 18 سالشون بشه، متأسفانه هیچ حمایتی ازشون انجام نمیشه. یعنی ما بچه داریم الان 18 سالشه و ما از چند ماه قبل نامه‌نگاری انجام دادیم برای یه هزینه کمک موردی به ما بدن که بتونیم خونه تهیه کنیم براش. این کمک چقدره به نظرتون؟ 20 میلیون تومان.
20 میلیون تومان.
خب این حالا بایا با 20 میلیون میشه خونه
برش. این بچه الان توی همون بازه زمانی تا قبل از 18 سالگی رفته مهارت ها رو یاد گرفته؟
مهارت ها رو الان یاد گرفته.
تو چه زمینه ای مثلا
این
موردی که دارید میگید؟
بله این موردی که ما الان داریم، اتفاقا با خود فکر کنم صدا و سیما هم همکاری کرده تو کار تدوین و کلا
نرم
افزار فوق العاده است، یعنی تو هم کار فیلم برداری و تدوین.
این که به هر حال هر زمینه‌ای رو احساس می‌کنید که می‌تونه کمک بکنه به اینکه استعداد بچه‌ها شناخته بشه.
مثلا استعدادش خب موقعی که خون توی خانواده خودشون بود، از 15 سالگی ما در خدمتش هستیم، قبل از اون خب پدر داشته، بعد از مرگ پدرش مرکز ما میاد، خب قبل از اون آموزشایی رو دیده در این زمینه. ما پیرو و همون آموزشایی که دیده بود
براش
ادامه مسیر ما ادامهش رو رفتیم و خب توی کافینت و جایی که آقای علیپور روابطی داشتن، ایشون مشغول به کار شدن، درآمد داره، ولی خب ما یه پولی میخوایم که براش جا تهیه بشه، متأسفانه حمایتی نیست.
آقای میرزاییان، حالا ما یه بحث دوباره با شما ادامه بدیم راجع به همین بحث و بعدش آقای علیپور عزیزم ازشون استفاده خواهیم کرد در ادامه گفتگومون. اونم این که بچه‌ها خب حالا میان میپذیرن که توی یه محیطی قرار گرفتن که قرار هست به اونها یک کاراکتر، یک شخصیت جدید رو ارائه بکنه، کمک بکنه که خودشون رو به یه شکل دیگه معرفی بکنن و با جامعه به یه شکل دیگه برخورد بکنن. چقدر فکر میکنید ظرفیت پذیرش از سوی جامعه واسه این بچه ها وجود داره؟
البته هستن گروه هایی که واقعا به ما کمک میکنن، حالا اصلا هم مهم نیست براشون اتباع بودن یا ایرانی بودن. ببینید همون جوری که شما فرمودین، نگرش یه چیزی که خیلی سخت تغییر دادنش، ولی ما سبک زندگی رو تغییر میتونیم بدیم. ما بچه ها هستن، ما در مورد مهارت نقل خودم براشون هفتگی جلسه میذارم، مهارت نگفتن، جرأت‌مندی، مهارت هایی که نیازشون است در برخورد با بقیه، ما این مهارت ها رو بهشون میگیم و اینا به کار میبرن. ما بچه‌ای هم که میفرستین سر کار، ماه اول با ماه دومشون کسی که اونجا بالاخره باهاشون کار می‌کنن، زمین تا آسمون فرق می‌کنه تفاوت، یعنی تفاوت رفتاریشون. بچه‌ها زود یاد می‌گیرن و چون این امنیت و آرامش و اون درآمده رو می‌بینن، شاید درآمده اونطوری نباشه که بیرون داشتن، ولی این رفاهی که الان دارن، آرامشی که دارن، میدونن که این به دردشون میخوره و اینو میپذیرن و همینو انتقال میدن به دیگرانی که باشون در ارتباط هست و این خیلی مهمه. ببین وقتی شما خودت آرامش داری میتونی به دیگران انتقال بدی. وقتی خودت دچار استرابی این هستی که مدام این کارو از دست بدی، الان بگیرن منو نگیرن من، وقتی این استرابو نداری، ما الان به بچه‌ها معرفی نامه میدیم بدون استرس بیرون برن بشن، این استرس ها رو ما ازشون دور کردیم و همین اطمینان رو قطعا به افرادی که باشون سر کار دارن میدن. ما الان بچه همون فوتبال بازی میکنن، بیرون میرن و خیلی خوب ارتباط گرفتن و تا حدود زیادی چیزی که ما دیدیم مشاهده هم بوده، مردم هم پذیرفتنشون.
و توی بخش قبلی یه اشاره هم کردید به این که اگر توی اون سه شاخه‌ای که خودتون دارید فعالیت میکنید فعالیت بچه‌ها تعریف نشه، اونها رو به مراکزی معرفی میکنید که اونجا برن کسب مهارت بکنن.
بله.
این سوال تو ذهن من ایجاد شد، شاید برای مخاطبان اونم باشه، اونم اینکه تا چه اندازه اون فرد صلاحیت آموزش رو داشته باشه چطور تعیین میشه، چگونه این کارو میکنید؟
خب ببینید، اول که قربالگری میشن، یعنی خب. توی همون کارگاه‌های خودمون قربالگری میشن. خب. از لحاظ اینکه این بچه تفکرات فرار رو نداره، خب این بچه‌ها تحت تاثیر اون تفکراتی که چندین سال باش زندگی کردن هستن. ما بچه داشتیم خیلی هم ما فکر کردیم دیگه تمومه و همه جوری، ما آقای علیپور کارت خودش رو در اختیارش می‌ذاشت، ما اینطوری هم ما اطمینان داریم خرید می‌کردن برای اون. توی یه لحظه یه جرقه به ذهنش می‌خوره، ما بچه‌هامون چند تاش، یعنی خیلی‌هاشون دچار اعتیاد شدید بودن و اصلا توی مرکز ما ترک کردن. و خب اون افکار سراغشون میاد و ممکنه برنگردن. ما خب دیگه میام با اون بحثایی که باشون انجام، مشاورایی که انجام میدیم، بحثایی که بالاخره انجام گرفته، اعتماد ما رو جلب میکنن و ما اینا رو معرفی میکنیم و وقتی خودشون درآمد رو میبینن، وقتی خودشون رضایتمندی رو میبینن، احساس رضایتمندی رو میشه توی رفتارشون مشاهده کرد. وقتی بچه میره سر کار میاد و در هفته یک دو بارم فوتبال میره بیرون بازی میکنه، این اصلا شما نمیتونید با اون بچه‌ای که روز اول اومده مقایسش کنید. بچه ما داشتیم که از شهرستان اومده تهران و سریعا جذب این گروه های خلاف شده و مواد مخدر، گل و سایر مواد رو میفروخت و خودش هم درگیرش شده.
خب.
و روزای اول بیقراری شدید، خوابای طولانی، درگیری با بقیه، و الان شما بعد از دو ماه مشاهده میکنید از نظر ظاهری و مادرش اومده بود دیده بودش، انقدر خوب بود، میگه من نمیبرم بچه رو. یعنی شرایط اونجا،
حالا برعکسش اگه اتفاق بیفته، یعنی مثلا بچه رسما اعلام بکنه که من نمیخوام اینجا بمونم، این یک. دو اینکه خانواده مخالفت بکنه، چون یه صحبتی رو هم آقای علیپور اشاره کردن به اینکه مثلا یه خانواده‌ای حتی به قیمت مثلا یه رفتار عجیب و غریب مانع از این شده بود که بچه‌اش بمونه اونجا.
ببینید ما بچه‌هامون با دستور قضایی میان، با دست حتی اون بچه‌ای که خود معرف میاد ما میبریم دادگاه براش دستور قضایی میگیریم. برای ترخیص شدنشون هم دستور قضایی نیازه. برای ترخیص شدن ما بازدید از منزل انجام میدیم، یعنی یه پدری اومده و میخواد بچهش رو ببره.
یعنی صرفا معرفی اون بچه به مجموعه شما نیست، بلکه باید دستور و مجوز قضایی،
مجوز قضایی نیاز قطعا. و برای ترخیص کردنش ما شرایط پدر، تست اعتیاد میگیریم و بازدید از منزل انجام میشه و اگر شرایط مناسب بود ما بچه رو ترخیص میکنیم. گاهی اوقات هست یه اختلاف نظرهایی با هم دارن، خب حل میشه و اونا خب شرط خانواده هم خوب هستش. بعضی وقتا نه، پدر اعتیاد داره هم که شما اصرار که این بچه نه من نمیذارم سر کار بره و خب ما میدونستیم این بچه منبع درآمدش هستش و ما خب با توجه که خب مثلا قاضی هم تشخیص نمیده که این بچه ترخیص بشه، بعضی موقع درگیری به وجود میاد بچه‌ها رو بخوان برن که این گاهن فرارایی که پیش میاد از همین دست است. یعنی بچه‌هایی که توی خیابون توسط اورژانس و حالا نیروی شهرداری یا پلیس اینا رو میگیرن و چون زیر سن قانونی هستن به جای کانون مرکز مرگ. یعنی ما الان بچه‌ای داریم که چندی مار سابقه دزدی داره و دوست نداره اینجا بمونه و خب ما چون دستور قضایی هستش اینجا میمونه و خب مطمئنا اگر فرصتش پیش بیاد فرار میکنه، ولی خب ما تمام تلاشمون این بوده همون بچه رو هم بتونیم جذب کنیم. یعنی همون بچه ما الان حالا اگه ان شاء الله تشریف بیارن حضوری الان سواد داره و خداش داره روزه میگیره، روزه میگیره و الان خودش میگه کمک هم کنید که پدر مادرم پدر بزرگش هست بیاد دنبال من، قول میدم دیگه کارامو انجام ندم و واقعا ما تاثیر این رفتارا رو دیدیم. حالا ایشالله بتونیم ادامه را هم موفق.
خب ما یه سوال من از آقای علیپور بپرسم. آقای علیپور، حالا یه بخش در واقع سوالی که من پرسیدم رو آقای میرزایان جواب دادن، یه بخشش موند. شما میخواید یک بچه ای رو توی سنین نوجوانی بسپارید به یک فردی به عنوان معلم یا آموزگار یا کسی که اصلا قرار هست این مهارتی رو به او بیاموزه، صلاحیت اون آموزگار یا اون کسی که قرار هست آموزش بده رو شما چطور تعیین میکنید؟
واقعیت هم حالا خیلی ما اینجا صحبت از اشتغال و آموزش کردیم، کمتر صحبت از تحصیل شد و سواد آموزی. ما ابتدای کار اینم عرض کنم خدمتتون که بحث سواد آموزی بچه‌هایی که شرایط مدرسه رفتن رو ندارن رو اشاره کرد آقای میرزایی، چندین دوره ما دوره سواد آموزی داشتیم، بچه‌هایی که حتی ساعت رو نمیتونستن متوجه بشن، رنگا رو تشخیص رنگا رو بلد نبودن، یا بچه‌ای که الان مدرسه میرن اون آموزش و اون بحث مهارت آموزی در کنار این مدرسه اتفاق میفته. الان بچه‌های مرکز ما میرن مدرسه غیر انتفاعی. این که صلاحیت اینا چجور تایید میشه دیگه، واقعیت آزموده را میگن آزموده خطا است دیگه. انقدر تو این چند سال ما اتفاقات دیدیم، معلمانی که میان الان معلمانی هستن که از خود آموزش پرورش دوستان هماهنگ میکنن، ما معلم داوطلب به سختی قبول میکنیم چون فرآیند آموزش ممکنه نصف کار بمونه و استعلامایی که مد نظر هست از مراجع مربوطه گرفته میشه که صلاحیت این دوستان تایید میشه و به صورت کوتاه مدت و به صورت بلند مدت کنارشون هستن و به بچه آموزش میدن، چه به صورت عمومی چه به صورت خصوصی، و بچه ها رو با سواد میکنن. به این شکل بچه ها آموزش میبینن.
بسیار عالی.
بله. توی نکته هم حالا اگه داخل پرانتز صلاح بدونید، تو بحث فرهنگ سازی هم به نظر من چون حالا برگردیم به یه ذره به اون صحبت قبل ترمون، حیف هم بیاد اینو نگم، مردم خیلی میتونن توی این موضوع مؤثر باشند، یعنی کنار بچه ها باشن و همون سر چار راه ها اون بایت هایی که بین ما رد و بدل شد رو به بچه ها به صورت رو در رو آموزش بدن.
درسته.
یعنی سر چار راه اگر قراره یه بچه داره یه چیزی گلی میفروشه، داره اسفندی دود میکنه، هر کسی به اون بچه یک بار بگه تو باید درس بخونی، تو باید آموزش ببینی، این بایت ها و نکات موجب میشه که به اون بچه القا بشه. یه نکته هم آقای میرزایی شما هم بین ما بین صحبت‌ها اشاره کردید، حیفم میاد بازم نگم، این که چجور میشه این بچه‌ها پا به کار میمونن و از اونجا نمیرن و آموزش میبینن و درس میخونن یا غیره، هیچی نیست الا کلمه محبت و رفاقت.
بله. این که خیلی مهمه، یعنی واقعیتش این هست که وقتی که ببینن اون فضا فضای امنی آرامش رو براشون به وجود بیاره، بدون شک حاضر نیستن که ازش دل بکنن و خوب اشاره کردید تقریبا قریب اتفاق میمونه، حالا یه دیگه هم واقعا دیگه به هر حال شاید با اون فضا نتونن به هر شرایطی کنار بیان دیگه.
بچه‌های ما داشتیم که خانواده اومده دنبالشون و نمیخواستن برن،
یعنی دوست داشته بمونن،
دوست داشتن بمونن.
و اینجا اولویت با چی بوده؟ با خانواده بودی؟ با نظر بچه؟
دستور قضایی.
ما اولویتمون خانواده است. اگر میگی بچه خون خانواده جسارت نشه، بعدش به از اون مرکزه که بخواد بچه خانواده دور باشه.
درسته.
ولی خب خانواده رو کی درست کرده؟ از کجا شکل به اون روز افتاده؟ خیلی از ماهایی که اطراف اون خانواده‌ای که آسیب دیده هستن هستیم و مقصریم دیگه. یعنی رها کردیم یه سری موضوعات رو، بعد پیشگیری نکردیم. خدمتتون هم عرض کردم بهترین راهکار فقط پیشگیری توی این موضوع و به کمک مردم. بازم یعنی هی بیایم ما یه اشاره دمای درخشان عزیز روز تبلیغ رو در رو، یعنی آموزش رو در رو، من انقدر این کارو دوست دارم که یعنی شاید شما بفرمایید من برم تو صدا سیما بخوام صحبت بکنم و قبول ندارم، یعنی میگم این بچه رو در روی من بشینه، من با این دو
تا گپ بزنم.
بله بله، میگم یه مثالی داشت آقای ببخشید شاید بیادایی بشه، یه جایی نشه گفت اومد یه دریوری به چند نفر گفت، بعد پیش کی بر نخورد، بعد گفت ببخشید با تو هم بعد به همه برخورد. خب دل میگن تبلیغ رو در رو، من باور کنید خیلی قبول
چهره به چهره
احسن. حالا من عبارت انگلیسیش رو نگفتم که اون لغت نامه میتونم یه عبارت انگلیسی رو نگردشن، یعنی بچه‌ای که میان تو مرکز رو در رو میشینن، صحبت میشه باهاشون، وقت براش گذاشته میشه، بچه‌ای که دادی رو هیچ حسابش نمیکرد. خب وقتی میره تو با اون تحصیلاتت با اون بلدرمت میشینی بغل این، باهاش غذا میخوری، میوه میخوری. آقا ما تو این مملکت وزیر داشتیم، حالش بد بود، شما اسمش هم بردید حالا ما به این صحبت ها، میگفت تصویری بگیریم این بچه یه دعایی برام بکنن، به اون بچه ارزش قائل بود. آره عزیزم. اگه بشینن میاد دوستان دیگه که میان بال به قول میشین بچه‌ها میشینن، نمیتونم الان اسمشون رو ببرم شاید راضی نباشن از مسئولین هستن، ولی خب تأثیر میذارن روی این بچه‌ها، بچه‌ها لذت میبرن میبینن اینو کنارشون.
بسیار عالی. یه فاصله بگیریم بس. بازم خدمتتون هستیم ان شاءالله بخش پایانی گفتگومون. خب دوستان عزیز، همچنان با ادامه یه برنامه در خدمتون هستیم، دقایق پایانی بحثمون هست و جمع‌بندی گفتگو. آقای حسین علی پور عزیز، دقایق پایانی فرصت زیادی هم نیست، من سوالی که میخوام از شما بپرسم شاید دیگه الان جاش هست که بشه اشاره بکنیم، یه بخشی از زندگیتون رو، شاید بخش زیادی از زندگیتون رو چند ساله که معطوف کردید به یک کار خیر، خودتون فکر میکنید که براتون چه آورده یه معنوی بسیار حالا تو این زمینه داشته؟ اگه قرار باشه ازش صحبت بکنید.
آره، به نظرم خیلی خلاصه مختصر مفید، من دیروز رو دیوار، حالا خیلی موضوع چیزای حدیث و روایت بالا، آقا صحبتای قشنگ می‌نویسن اینها، گفت کسی که به کسی کمک میکنه خدا اونو کمک میکنه، حالشو خوب میکنه. به نظرم همون آرامشه، حال خوب بچه‌ها یا اون لبخند بچه‌ها، رضایت بخشی که شب، حالا ما خیلی شاید جای مختلف دولتی خصوصی ما کار کردیم کار میکنیم، ولی اثر بخشی شب میری خونه میبینی اتفاقای خوب برای این بچه ها میفته، حالشون خوبه، اون آرامش رو دارن، بهترین ثمره است به نظرم. و اینکه میدونم راحت صحبت کنم با آقایونی که تو دولت هستن، جای مختلف هستن، آقا پشت ما این بچه ها هن. راحت بگم این حرفو،
این آرامش تو زندگیتون جریان داره؟
آره فوق العاده. من به پشتوانه این بچه‌ها همیشه صحبت کردم، بعضی موقع من شاهی زاکانی روزاشم صحبت می‌کردم، میگفت رفتم درخواست کنم شهردار محترم، یه صحبتی بود اینا، یا دوستان عواملشون که میریم خدمتشون اینا، این آرامشه. بعد میگن که شما اومدی بگیری بری مردم بخاطر این. و اینجا یه خیلی خلاصه درد 30 ثانیه تشکرام بکنم. آره خیلی 30 ثانیه تشکر بکنم از همون کسایی که همراه ما بودن، بعضی‌ها رو خیلی اسم نمیشه برد، دوستم ندارن اسمشون رو ببریم، اسم هیچ کی رو نمیبرم، ولی بعضی رو که حالا قائلم که اسمشون رو ببرم، شاید یکی تو زندگیم خیلی دوستش دارم، بهش میگم زیاده، اسمش زیاده، کلا کمکمون میکنن تو موضوعات مختلف، اتفاقای مختلف، از همشون تشکر میکنم و از خیرین محترمم تشکر میکنم. آخرین صحبت همی که تو رو خدا کنار بچه‌ها باشی همه جا،
انشالله که همینطور باشه. آقای میرزایی عزیز، شما هم اگر نکته‌ای باقی مونده بفرمایید.
من تشکر میکنم از وقتی که به بچه‌ها دادیم، یعنی ما صدای بچه‌ها باشیم و امیدوارم تو ادامه مسیرم بتونیم کمکی باشیم حتی برای یک نفر از بچه‌ها.
انشاءالله که همینطور باشه، امیدواریم که کار خیرتون به سرانجام هم برسه. اون نگاه‌های قابل احترامی که در طول برنامه بارها ازش یاد کردید، نگرانی هایی که کاملا مشخصه عین فرزندان خودتون نگرانشون هستید، به سرانجام برسه. ان شاء الله هر چه زودتر بتونید اهدافی که تو ذهنتون دارید رو به نتیجه برسونید و براتون هم آرزوی سلامت و تندرستی داریم و موفقیت در ادامه راهتون. متشکرم از تک تک شما، زنده باشید. و برای شما مخاطبان گرامی هم بهترین ها رو آرزومندیم. تا فرصتی دیگر با همه شما خداحافظی می‌کنیم. شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
کنکاشی در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. یک جعبه جادویی که تحول بزرگی در تکنولوژی، تمدن و اقتصاد ایجاد کرد. تلویزیون. واژه تله یعنی چیزی که در فاصله ای دور قرار داره و ویزیون به معنای دیدنه. جالبه واژه تلویزیون رو در سال 1900 میلادی یک دانشمند روسی در اولین همایش بین المللی الکتریسیته در پاریس عنوان کرد، در حالی که ابتدایی در این تلویزیون 6 سال قبل از اون ساخته شده بود. تلویزیون در سال 1884 میلادی ساخته شد. پاول نیپکو، یک دانش آموز آلمانی، نخستین سیستم الکترومکانیکی تلویزیون رو با توانایی انتقال یک تصویر ثابت اختراع کرد. دستگاه نیپکو تا پیشرفت فناوری تقویت کننده الکتریکی لامپ خلاء و لامپ پرتو کاتودی عملاً قابل استفاده نبود، تا اینکه در سال 1907 بوریس روزینگ، دانشمند روس، برای نخستین بار توانست با استفاده از لامپ پرتو کاتودی در دستگاه گیرنده تلویزیون شکل‌های ساده هندسی رو از طریق تلویزیون منتقل کنه. در سال 1923 ولادیمیر زوریکین، دانشمند دیگر روس، صفحه نیپکو را با یک عنصر الکترونیکی جایگزین کرد. از همون ابتدای دهه 1900 مهندسان دریافتند که میشه تصویر رو با استفاده از امواج رادیویی فرستاد. این کار تا سال 1926 عملی نشد. در سال 1925 جان لوگی برد نخستین انتقال تصویر واقعی تلویزیونی رو رقم زد. این دانشمند اسکاتلندی با استفاده از دیسک نیپکو برای نخستین بار موفق شد که تصاویر متحرک تلویزیون ضد نور و یک سال بعد تصاویر متحرک سیاه و سفید رو در لندن منتقل کنه. و در سال 1927 نخستین دستگاه ضبط تصاویر ویدیویی رو اختراع کرد. جان لوگی همچنان مشغول توسعه تلویزیون بود و در سال 1928 از تلویزیون رنگی مکانیکی رونمایی کرد. البته ساخت اون سالها طول کشید و بالاخره او در سال 1941 توانست نمونه اولیه‌ای بسازد که از گردونه رنگی برای افزودن رنگ به تصاویر استفاده می کرد. اگرچه تلویزیون رنگی تا دهه 1960 مورد استفاده قرار نگرفت، اما سیستم او پایه و اساس بسیاری از اختراعات سالهای بعد بود. در سال 1940 گیلرمو گونزالس کامارنا یک سیستم تلویزیون رنگی به نام سیستم میدان متوالی سرنگ ایجاد کرد. او اختراع خود را در سال 1942 به ثبت رساند و تا سال 1958 به بهبود فناوری خود ادامه داد. اولین سیستم تلویزیون الکترونیکی در سال 1935 توسط شرکت EMI ساخته شد. در سال 1939 16 شرکت در امریکا شروع به ساخت یا طراحی برای ساخت دستگاه تلویزیون الکترونیکی کردند. در سال 1941 کمیته بین المللی سیستم های تلویزیونی NTSC یک مجموعه راهنما برای مخابره تلویزیون الکترونیکی ارائه داد. از سال 1966 به بعد برنامه‌های رنگی بیشتری پخش شد و تلویزیون‌های رنگی نیز به محبوبیت بالایی دست پیدا کردند. در دهه 1980 میلادی بود که ضبط‌کننده‌های نواری ویدیویی به طور گسترده روانه بازار شدند که ضبط و مشاهده برنامه‌های تلویزیونی را در دسترس عموم قرار دادند. در سال 2000 دیسک‌های دیویدی معرفی شدند و تنها 4 سال بعد فروش آنها از نوارهای ویدیویی VHS فراتر رفت. در سال 2004 تلویزیون‌های صفحه تخت و تلویزیون‌هایی با کیفیت HD معرفی شدند و تنها 1 سال بعد به گزینه‌هایی به صرفه در مقابل تلویزیون‌های قدیمی با صفحه‌های مهذب بدل شدند. در سال 2010 از نرم‌افزار مخصوص پخش زنده تلویزیون از طریق آیپد رونمایی شد. اولین ایستگاه تلویزیون در ایران در سال 1337 ساخته شد و در سال 1347 بود که اولین تلویزیون ملی در ارومیه تأسیس شد. شاید جالب باشه بدونید در 7 آوریل 1927 اولین پخش تلویزیون عمومی با فاصله زیاد از واشنگتن دی سی به نیویورک انجام گرفت. تصویرهای پخش شده در مورد مسائل بازرگانی بود. اولین پخش زنده تلویزیونی سراسری یا قاره‌ای در سان فرانسیسکو، کالیفرنیا از کنفرانس عهدنامه صلح ژاپن در 4 سپتامبر 1995 انجام شد. خدا نگهدار.
رویداد ملی ایران جان، گلستان ایران.
به زودی از رادیوهای سراسر کشور.
رویدادی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان گلستان.
و درخشش دیار همیشه سبز گلستان، نگارستان ایران، سرزمین برادری.
ایران جان، ایران جان، گلستان ایران.
15 تا 21 آذر ماه.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهراصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهراصل متخصص